أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز یه بحثی رو مطرح کردیم که لا ضرر و لا ضرار، برخلاف مطلبی که قبلا مطرح کرده بودیم که ازش تنها تحریم اضرار استفاده میشه، میخواستیم بگیم نه، اون مطلب سابق ما درست نیست. از این لازر و لازرار بیشتر از اون استفاده میشه. ما عرض کردیم تعبیرات مشابه لازرار و لازرار در لا رفت و لا فسوق و لا جدال فی الحج، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا قشت بین المسلمین فوق ثلاثت ایام. و این تعبیرات ولو در مقام بیان این که نباید این کارها را انجام بدید، این کارها حرام هست، ولی لا ضرر و لا ضرار رو نمیشه با اونها مقایسه کرد، همچنان که در کلمات آیه سیستانی هم به این مطلب اشاره شده، ولی به گونه دیگری ایشون بحث رو دنبال کردن. خب ما عرض می کردیم که اگر لازرار تنهایی بود ممکن بود این معنا رو ازش استفاده کنیم، ولی قبل از لازرار وقتی لازرار آمده و ضرر هم در اینجا به معنای متضرر شدن هست، مفاد این حدیث شریف این هست که متضرر شدن وجود نداره و ضرر زدن هم وجود نداره. اینکه متضرر شدن وجود نداره، این مفادش اینه که شارع مقدس کاری میکنه که خارجن که متضرر شدن وجود داره، ممکنه اشخاص متضرر بشن، ولی شارع مقدس دو جور میشه بیان کرد. یکی این که شارع مقدس خودش متضرر شدن رو ایجاد نمی کنه، این یه جور هست. یه جور دیگه این هست که نه، شارع مقدس کاری می کنه که متضرر شدن تحقق نداشته باشه. این که عدم و تصویب شارع یه موقعی اینو معنا می کنیم، یکی این که تصویب العدم این رو معنا می کنیم. این به قرینه از کنم لازراری که هست، که لازرار هم مقدمه بر اون هست و در واقع مفاد حدیث این هست که شارع مقدس میگه همچنان که من جلوی ضرر زدن دیگران به تو ای مکلف رو گرفتم، کاری کردم شما از ناحیه دیگران متضرر نشوید، کاری میکنم که شما هم به دیگران ضرر نزنید. در واقع اشاره به همون نکته ای هست که وقتی شما از ناحیه شارع یک نوع حمایت قانونی پیدا می کنید و متضرر نمی شوید، دیگران هم باید به وسیله شارع از ناحیه شما حمایت قانونی پیدا بکنن. اینجا بعضی از دوستان مطرح می کردن چه معنی داره که ولو لا ضرر هم هست. ما اینجا بگیم مفادش اینه که نباید شما متضرر بشید و نباید به دیگران ضرر بزنید. چرا لا ضرر رو به معنای نباید معنا نمی کنید؟ پاسخ مطلب این هست که ما نمیگیم اصلا لازرن در اون موارد مثلا عرض کنم لا رفت و لا فسوق و لا جدال فی الحج و امثال این ها و همچنین در لا ضرر این ها کلمه لا به معنی نباید نیست، لا به معنی نفیه، ولی این نفی با توجه به خصوصیاتی که در اون منفی خوابیده در واقع یک معنی این که معنی نباید پیدا میکنه. یه موقعی هست ما از اول کلمه نباید رو به کار میبریم، میگیم نباید شما متضرر بشوید، نباید شما متضرر بشوید، در واقع نهی دیگران هست از ضرر زدن به شما. نباید نهی دیگران هست که به شما ضرر بزنن. خب این یک نوع تعویل خاصی هست در کلام که این تعویل خاص در جایی که کلمه نباید به کار رفته ما ناچاریم همچه تعویلی رو در کلام بکنیم، چون نباید مفادش مفاد نهیه. اما لا که مفادش نفیه اینجور نیست که ما اول نفی رو به معنی نهی میگیریم بعد توجیه کنیم که در واقع نهی به تضرر بازگشت نهی دیگران به اضرار رساندن به شماست. نه این نیست، بلکه عرض کنم خدمت شما خود لا بستر تضرر وارد شده و در واقع میخواد بگه که اون حالت متضرر شدن شما رو میخواد نفی کنه. این فرق داره بین این که مستقیمن به جای کلمه بستر تضرر لا نهی آمده باشه یا اینکه لا نفی وارد شده باشه و ما میخواییم این لا نفی رو برای اینکه توضیح کنیم، برای اینکه توضیح بدیم و تصحیح کنیم نفی ضرر رو بگیم، وقتی یک چیز رو شارع در واقع نهی میکنه اون هم متحده به کار بردن کلمه لا هم درسته که متحده هست، ولی باید دید که آیا این تنها متحده که نیست، چیزهای دیگه هم هست. مجموع نکات رو باید با همدیگه در نظر گرفت، ببینیم از این مجموع چی استفاده میشه. یه نکته رو هم من اینجا زمینه بکنم، ما عرض کردیم که این نکته رو توجه داشته باشید، این حدیث در واقع که اصلش در داستان سماره وارد شده، لازرن و لازرار، ما در داستان سماره عرض می کردیم که اینجا در واقع خطاب این حدیث به سماره است و تمثل که به لازرر و لازرار برای مخاطبش سماره است. این که ما می گفتیم و اون هم به اعتبار تطبیق قید لازرارشه، به اعتبار تطبیق قید لازرار هست. ما برای اینکه این دو نکته رو در مورد این حدیث توجه داشته باشیم، برای این دو نکته مجموع نقلیاتی که در مورد سماره هست رو در نظر میگیریم و با توجه به این مجموعه صحبت میکنیم. ببینید این که من میگم مخاطبش سماره است، نه اینکه خب ممکنه شما بگید تو بعد تو نقل اول روایت نقل عبدالله بن بکیر از زراره‌ای که در کافی نقل شده که آقای سیستانی فقط همون نقل رو معتبر میدونن، تعبیر این است فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. خطاب به انصاریه. خب تو بعضی نقلایی دیگه کتاب چیز هست، بعضی نقلها کتاب هیچ کس خاصی نیست، فهم رسول الله صلی الله علیه و آله الانصاریه ان یقل النخل فیلقی ها الی و قال لا ضرر بلا ضرار، همین تعبیر تو نقل از خونم خدمت شما. بله تو نقل عبدالله ابن مسکان از زراره اون این هست که فقال له رسول الله یه لسه موره انکه رجل مزار و لا ضرر بلا ضرار علی مؤمنه، لا ضرر بلا ضرار علی مؤمنه. خب این تو نقل تازه چندان نقل محتل هست و نقل حالا ما یه جوری ارسالشم حل کردیم، ولی بالاخره نقل مرسل هست تو اون نقل هست. من ولی نمیدونیم بگیم اینا خطاب به سمار هست. پاسخ مطلب این که این هست که این که ما میگفتیم خطاب به سمار نه خیلی مراد خطاب لفظی، مراد اینه که پیغمبر صلوات الله علیه این لا ضرر و لا ضرار رو برای اسکات سموره ذکر کردن. در واقع سموره بوده که حاضر نبوده حکم پیغمبر رو بپذیره. پیغمبر برای احتجاج بر سموره و اینکه اون سموره رو اسکات کنن این لا ضرر و لا ضرار رو گفتن. و در تمام این نقل ها در واقع پیغمبر برای اینکه این اقدام اساسی خودشون رو، اقدام محکم خودشون رو به اصطلاح تبیین کنن و دلیل براش بیارن که دیگه سماره حقی برای گفتن نداشته باشه اثباتش کنن، این لازره بلا ضرار رو آوردن. مراد ما این هست، من این که خطاب لفظی و مخاطب لفظش رو میخواییم بگیم سماره، این ظاهر قضایی این هست که در این مقام بکار بسته. حالا فنگه رجوع مزار که خب روشندتر هست که پیغمبر به او خطاب میکنن همسایی ها. نقل دیگر چیز هم همین هست، ما عراکه یا سماره الا مزارن، الا مزارن در واقع پیغمبر صلوات الله علیه به سماره به اعتبار این که مزار هست یک دستوری بر علیه سماره صادر فرمودن. این از این از همه نقل های مطلب تو همین رو میخوام فهم انصاریشم نه اونش خیلی فرق نداره در این جهت بگیم حالا برم توضیح هست. این عرض کنم خدمت شما یه نکته که در واقع این برای این هست که سماره رو اسکات کنم. نکته دوم این که اون هم از شاید همه نقل ها بتوانیم این مطلب رو استفاده کنیم که استناد پیغمبر برای اثبات سماره بلا ضراره نه با بلا ضرر. این چیزی که پیغمبر روش تکیه دادن بلا ضرار هست. خب تو بعضی نقل ها که صریحا فرمودن انک لرجل مضار ما اراکه یا سمار الا مضار، حتی تو بعضی نقل ها لا ضرر و لا ضرار صریحا نیامده ولی سقراش آمده ما اراکه یا سمار الا مضارن که در واقع کبراش صریحا اون نقل ذکر نشده به اعتبار اون لا ضرار پیغمبر استناد کردن. و حتی اونجایی هم که صریحا این مطلب نیومده اینی که لا ضرر و لا ضرار رو هر دوش رو فرمودن، اگر قرار بود که لا ضرر تنها اعتماد می شد وجهی نداشت که لا ضرار رو هم زمینه کنن. زمینه کردنش خود همین پیداست که به اون تکیه لا ضرارش میخواد تمسک بشه. بعد از این که اینها ظاهرش اینه که دو تا مفاد مختلف دارن، مفادشون به یه معنا البته نهام معنایی که میکنیم نهایتا مفادشون یکیه، افراد نهایی نهاییشون یکیه، ولی اون چیزی که ابتداعا از اینها استفاده میشه یا متفاوته. ما بخواییم بگیم که پیغمبر در واقع به ثمره میخوان اینجوری بفرمایند که ای ثمره، همچنانی که ما اجازه نمیدیم ما کاری میکنیم که توی ثمره متضرر نشی، کاری میکنیم تو هم به دیگری ضرر وارد نکنی. اون مقدمه است برای اینکه لازرار رو تبیین کنن. در واقع میخوان بگن که اگرم ما به تو لازرار گفتیم، قبلنم به دیگران شبیه همی لازرار رو به دیگران گفتیم، که نتیجه این شده که در اثر حکم ما شما متضرر نمیشید. یعنی ما کاری کردیم، یک موضع گیری قانونی و شرعی داریم که این موضع گیری قانونیش و شرعی باعث شده که شما متضرر نشید. این موضع گیری همچنان که باعث میشه که شما متضرر نشید، باعث میشه که شما هم به دیگری ضرر نزنید. اون لازرار مقدمه است برای لازرار. اینم یه نکته. یه نکته دیگه یه رو هم اینجا من زمینه بکنم، اینه که ما در مورد اینکه چطور تو این روایت لازرار و لازرار رو تعلیل برای قلع نخل قرار داده، خب می اومدیم توجیهاتی می کردیم، می گفتیم ممکنه این تعلیل به اعتبار کبرای مطوی باشه، کبرای مطویش هم این هست که کنه این حرامه، حالا که حرام شد من می توانم برای جلوگیری از محرم و امثال اینا کاری بکنم، اینجور توجیهات. خب این توجیه انصافا این توجیه نچسبیه. یعنی ببینید به این توجیه نشست به این معنی عرض بکنم که گاهی اوقات لازرار و لازرار اگر صریحا حکم تحریم ذکر شده بود خب توجیه رو میکردیم. خب با توجه به این که تحریم با حکم معلل ارتباط مستقیم نداره، ما مجبور بودیم یک کبرای مخفی رو اینجا ذکر بکنیم. اون کبرای مطوی ارتباط بین علت و حکم معلل رو فراهم کنه. خود همین صریح بودن علت در تحریم و عدم ارتباط روشن این علت و معلل باعث قرینه بود برای یک کبرای مطوی و امثال اینها. ولی فرض اینه که ما لازرار و لازراری همچین ظهور در تحریم نداره، ما داریم تازه در مقام ظهورگیری هستیم. در مقام ظهورگیری باید مجموع نکات دخیله در استظهار توجه کنیم، با این مجموعه مطلب رو دنبال کنیم. این یه مطلب. نکته دیگه این که ما مشهور این روایت رو اینجوری معنا می کردن که به اعتبار لازرار گرفته بودن تعلیل رو، گفته بودن که حکم شارعی که باعث تضرر شخص بشه، این حکم شارع خود دیگه منفیه، نفی سبب لسان نفی مسبب بود. در واقع حکمی که ینشأ منه ضرر رو این میخواد نفی کنه. بعد اینجوری توضیح میدادیم، میگفتیم که اون حکمی که شارع مقدس اینجا داره حکم جواز حرمت تصرف در مال غیر، حرمت تصرف در مال غیر رو در واقع شارع و لازرار و لازرار میخواد نفی کنه. میگه من میتونید شما در مال غیر تصرف کنید، یا بفرمایید سلطه‌ای که ثمره بر مال خودش داره و لادران و لادران میخواد اون سلطه رو نفس کنه، سلطه که نفس شد سماره میتواند بره این نهله رو بکنه و بندازه دور. و این رو در واقع تجویز کندن نخله ما خواستیم معنا کنیم. خب اینا به نظر دیرست این معنا هم معنایی هست که خوب فی نفسه، ولی ظاهر بدوی این هست که پیغمبر امر میکنه به سماره به انصاری برو بکن، دستور میده که برو بکن، و این امر صرفا در مقام ترخیص به اون معنا نیست، دستور میده که برای اینکه مشکل حل بشه این کارو. ولو این امر یه مقداری امر به هر حال شرطیه، یعنی اگر سوار حاضر باشه که با همون حالتی که هست به هر حال سکوت کنه و امثالی اینها، دیگه این امر اینجور نیست که یک امر مولوی باشه که سوار حتما باید این امر رو انجام بده به اون معنا نیست. ولی هر کنم خدمت شده این فضایی که سموره راضی نیست به میخواد مشکلش حل بشه، پیغمبر این دستور رو به سموره میدن. این دستور در واقع اون معناش اینه که پیغمبر میخوان با موضع گیری قانونیشون جلوی اضرار رو بگیرن، در مقام جلوگیری از اضرار غیر این دستور رو می‌فرمایند و حکمشون برای جلوگیری از اضرار ثمره و انصاری رو به لا ضرر و لا ضرار تعلیل می‌کنند. شما این هست ظاهره این مجموعه رو شما با هم دیگه در نظر بگیرید، اینجوری استفاده میشه که پیغمبر می‌خوام بفرمایند که ظاهره تعبیر روایت این هست که پیغمبر میخواهند بفرمایند که شارع مقدس با موضع گیری قانونیش جلوی ضرر زدن ثمره به غیر رو میگیره. مجموع این نکات رو که زمین رو بکنیم اینجوری از آب در میاد که در واقع میگه همچنانه که این ضرر زرا رو هم جنبه مقدمیت داره، اون ارتباطی که ظاهر ارتباطیش جنبه مقدماتی داره و میگه ای سموره، حالا در مقام احتجاج بر سموره پیغمبر اینجوری میخوان بفرمایید ای سموره ما همچنانی که اجازه نمیدهیم، یعنی اجازه نمیدهیم تغییر بکنم، ما همچنانی که با موضع‌گیری قانونیمون جلوی متضرر شدن شما رو میگیریم، با اقدام قانونیمون جلوی این که شما هم به دیگری ضرر بزنه رو میگیریم. بنابراین درخت شما رو میکنیم میدازیم جلوی شما تا با این کندن درخت با دستور امر به این که درخت رو بکن این امر جلوی ضرر زدن ثمره نسبت به اون انصاری رو بگیره.
نه
ما به انصاری میگه انصاری تو برو درخت اون رو بکن جلوش بنداز، نه تعلیل در واقع اذهب قتله ها ضرب به هایلت درخت در واقع این تعلیله، ولی این که درخت سماره رو داری میکنی خطاب نه خطاب انصاریه، خطاب انصاری میگه انصاری برو این درخت سماره رو بکن بنداز جلوش، در تو تعلیل قلعه نه تعلیل این که نتیجه این که این کاری کردید این میشه که شما متضرر یه در واقع این تعلیل این که من دستور دادم دستور دارم میدم که این درخت انصاری باید کنده بشه این انصاری اون درختشو بکن شما نمیخواید اینجا اون کنده ضرر بزنه چی؟ حالا اون یه مرحله دیگه است لازرار در واقع میگه این انصاری چون داره ضرر میزنه سموره چون داره ضرر میزنه ما در واقع ای انصاری برای اینکه برای اینکه تو تضرر پیدا نکنی نه این در واقع حکم قلع رو اگه اون بگی تو تضرر پیدا کنی لازرار نمیخواست دیگه نه لازرار میخواد به مقدمه است دیگه نه مؤخره که معنی نداره مؤخره وقتی حکم تموم شده بچه مؤخره بیا نه اون خیلی هیچ مناسبت نداره اون را آوردن یه موقعی میخوام ببینید شما به اون انصار به اون سماره میگه ای سماره من همچنان که کاری میکنم که توی سماره متضرر نشی اجازم نمیدم توی دیگری ضرر بزنی کاری میکنم تو هم به دیگری ضرر نزنی خیلی خوبه در واقع اون مقدمه است ولی اگر چیز میخواد بگه که من چرا دستور دادم ای انصاری تو برای اینکه این درخت رو بکنی به جهت اینکه متضرر نشدیم خب تموم شد دیگه فکرش دیگه چیزی نداره دیگه تموم شد اینه که به نظر میرسه که این در مقام مجموع این دو پاس رو که در نظر بگیریم این و اصلا عرض کنم خدمت شما تعلیل یک نوع احتجاج بینه کسی که حرف گوش میکنه و اینها خیلی نیازه به تعلیل اونچنانی براش نیست خود همینه که پیغمبر در مقام تعلیل برآمدن این کنه یک حکمی هست که اشخاص حاضر نیستن زیر بار این حکم برن پیغمبر میخواد این حکم رو محمل قانونی برای ذکر بکنه و بگه که ببینید اینا نکاتی هست که دخالت داره این مجموع این نکات دخالت داره در این که ما از عبارت چگونه ظهورگیری کنیم خلاصه کلام این هست که به نظر میرسه که مفاد لازر و لازرار این هست که شارع مقدس جلوی متضرر شد همچنان که جلوی متضرر شدن عبد رو میگیره جلوی این که اون عبد به دیگری جلوی این که اون عبد از ناحیه دیگری متضرر بشه رو میگیره جلوی این که این عبد هم به دیگری ضرر برسوند رو میگیره و این
همین دلیل
نه اون دیگه اون اگر به اون معنا باشه هیچ فرق نداره نه ببینید همچنان که نمیخواد متضرر بشه نمیخواد ضرر بزنه یکیه در واقع به یک معنا این که شارع اجازه نمیده او به سماره ضرر بزنه با این که اجازه نمیده تو به او ضرر بزنی مفادش یکیه نهایتا ولی از دو زاویه دید نگاه شده نه اگر اون نباشه اون که یکی میشه از سر اینه ببینید ما در واقع میخواییم یه بنده خدا رو در نظر بگیریم میگه شارع مقدس این بند خدا رو همچنان که نمیخواد کاری میکنه که این متضرر نشه، کاری میکنه که این به دیگری ضرر نزنه. کاری این بند خدا خصوصیتی نداره و این رو در نظر بگیرید. ببینید وقتی ما میگیم که همچنان که تماره رو شارع نمیخواد متضرر بشه، تماره خصوصیت نداره، یعنی دیگری رو هم نمیخواد، دیگری هم نمیخواد، دیگری نهایتاً اگر اون هم نبود، ما از این که شاعر مقدس نمیخواد کاری میکنه که متضرر نشه، نهایتاً اون مطلب رو استفاده میکردیم. ولی اینجا اونی که در واقع تکیه شاعر هست میگه این مؤمن برای ما احترام داره، یعنی مؤمن همچنان که من به شما احترام قائل هستم، نمیخوام شما از ناحیه غیر متضرر بشید، نمیخوام شما هم به غیر ضرر بزنید. اینا چیزشون یکی میشه، اون نتیجه نهاییشون، ولی از دو زاویه نگاه شده و این نگاهی که از دو زاویه شده باعث میشه که تکرارش تکرار خوب و پسندیده باشه و مناسبی باشه.
از این نتیجه
بدن
میاد، از
عامل
این نتیجه
که ضرر باشه
نه.
نه بدن میاد، این نتیجه بدن میاد نداره که
این نباید باشه.
نه این بدن میاد نه. نه این نه این شدی نیست. تغییرات رو یه مقداری دقت بفرمایید. فکر کنم مجموع این نکاتی رو که عرض کردم شاید این معنا از عبارت در بیاد، شاید مشکل باشه. دیگه بحث اون حالا اون یه نکته عرض کنم خدمت شما. ما عرض می‌کردیم البته اینکه شارع مقدس برای جلوگیری از متضرر شدن شخص و برای جلوگیری از ضرر زدن شخص به دیگری چه حکمی رو جعل کرده است؟ درسته چه حکمی جلوی این مطلب رو گرفته؟ تعیین نداره. حالا این رو چگونه میتوانیم تشخیص بدیم که تو این نکته است که همین بحثم آقای سیستانی تو بحث تطبیقشون اینجا اشاره به این نکته کردن که این که شارع یک حکمی اینجا جعل می کند که به وسیله این حکم جلوی اضرار غیر گرفته شود، این حکم خیلی وقتا تعیین نداره که چه حکمیه، نیازمنده به یک معین خارجی هست. اینی که عرض کردم تو برای جلوگیری از اضرار غیر، تو همین داستان سواره راهحل های مختلف ممکن بود بگیم سواره رو جریمه کنه، زندان کنه، نمیدونم جورای مختلفی شارع مقدس ممکن بود اینها رو جعل کنه و حتی اگر هم جعل میکرد میتونست به گازدرد نمستاد کنه، بگه ما شما رو حبس میکنیم چون به اصطلاح زار هستید، میداریم اجازه نمیدیم که اصلا بیایید از چیز کنیم گره امکاری اینا. اشکالی نداشت که شارع مقدس یک حکم دیگری رو که اون حکم سبب منع اضرار سواره میشد رو جعل کنه، ولی حالا به هر حال شارع به خاطر مسئله ای که تشخیص داده و بهترین حکمی رو که برای جلوگیری از اضرار سواره دیده بود خلع ماده فساد تشخیص داده بود و امثال این ها. حالا یه خودش یه بحث جدی هست که بله مفاد این حدیث این هست که شارع در مقام تصویب به عدم تضرر عبد، در مقام تصویب به این که عبد به دیگری ضرر بزنه، ولی این تصویب با جعل چه حکمی هست؟ این در این مقام نیست. حتما اینجا اطلاق نداره. خب مشخصه که در این مقام اطلاقی نیست. خب در همون مورد زمانم همه احکام اشاره جعل نکرده امثال اینها. حالا چه حکمی رو جریمه جعل کرده، زندان جعل کرده، قلمان دیتصاد کرده، چی کرده اینا جریمه. اما عرض کنم خدمت شما اینا رو به نظر میرسه که به هر حال با چیزهای دیگری باید زمینش کرد. اگه شعاره مقدس در یک مورد خاصی خودش نحوه جلوگیری از اضرار رو تعیین کرده باشه، اون تعیین کرده باشه، اگر اغلا در این گونه مشابهاتش یک روش اغلایی دارن، با توجه به هر حال با توجه به ادله خاصه شرعیه و ارتکاز متشرع و ارتکاز اغلا، به هر حال باید این مطلب تعیین بشه. چی؟ نه اینجور نیست، نه هیچ وقت هم اغلا اینجور نیست. حالا که اینجور شد بدن تا پدرش در بیاد، هیچ وقت اغلا اینجور رفتار نمی کنن و اینا هم هیچ گونه چیزهای بعد دیگه. به هر حال حالا در تطبیقاتش که حالا چیجوری نه عرض کردم کلی نه، به هر حال از خود همون روایت سماره هم استفاده میشه که به هر حال تا حد امکان باید از راه های راحت تر انتخاب بیدیم. خود داستان سماره هم که من باید سعی کرد دخل میدم چی میکنم، این پیمودن راه سنگین و امثال اینها رو اون رو در آخرین مرحله هست، در آخرین مرحله هست که وقتی طرف حاضر نیست به هیچ صراط مستقیم بشه به اینجور راه های سنگین و امثال اینها مشه بشه. با توجه به این مجموعه باید این روایت رو فهمید. خب این بحث تمام و صلی الله علیه و سلم و علیه و سلم و علیه و سلم و علیه و سلم. راست راه نما رو فردا انشالله ساعته من به نظرم رسید ما 8 تا 10 بگذاریم، یه 20-30 ساعت دفتش افتاد کنیم. خب شما همین ادامه